Y entonces, سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. عذر میخوام که چند دقیقه برنامه دیر شروع شد چون پشت در بسته مونده بودیم و دانیل با عجله کلیت رو از جای دیگه گیر آوردن. بالاخره هر شبات که از این اتفاقات میفته. امروز 8 جولای 2007 یا ژوئیه 2007 و 17 تیر ماه 1386. امروز قبل از اینکه یادم بره، برای اینکه جلسه گذشته من یادم رفت که گزارش مالی بدم، چون بحث که شروع میشه به قول معروف آدم کشیده میشه به اصطلاح به جریان بحث و در نتیجه این دفعه نمیخوام که این اتفاق بیفته. اینه که اولین کاری که میکنم گزارش مالی خواهم داد. امیدوارم که چون برنامه‌ام یه کمی دیر شروع شده عزیزان باشن، اونهایی که کمک مالی کردن، که من به گوش و چشمشون برسه. و بعدش صحبتم کوتاهی خواهم کرد که حالا که این کمک‌های مالی رسیده، برنامه رو چجوری ادامهش بدیم. اونچه که برداشت خودم از تمام به اصطلاح کامیونیکیشن یا به اصطلاح ارتباطاتی که با عزیزان داشتم، و بعد این هفته رو اختصاص میدم به دنباله بحثی که هفته قبل باز کردم راجع به صف دوستان و دشمنان جنبش یا انقلاب، و اینکه ما چطور باید موانعی رو که بر سر راه استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران هست، موانع تاریخی رو باید تشخیص بدیم تا ببینیم چه جوری باید اینا رو برداریم. بنابراین من اول گزارش مالی خدمت عزیزان میدم به سرعت، منتها عزیزان دقت بکنن. از پلینز بارو نیوجرسی $250، از لیک فارست کالیفرنیا $100، از راکویل مریلند $60. توسط پیپال، من چون یه حسابی در پیپال، یعنی از طریق اینترنتی هم عزیزان میتونن به برنامه کمک مالی بکنن. از طریق پیپال $50 عزیزی فرستاده، از سانتا کلارا کالیفرنیا $100، از گالی پولیس اوهایو $100، از بیکرزفیلد کالیفرنیا $200، از شیراز ایران شهر سعدی و حافظ $200 به $800 در مجموع $1000، از فینیکس آریزونا هرات عزیز $150، از اکسن هیل مریلند $300، از پاسادینا تکساس $1800. عزیزان برای بخشی از این وجه، برای DVD و کتاب که براشون فرستاده شده و چون پست معمولا لاک پشتیه به دستشون خواهد رسید، از بروکلین یا بروکلین اونتاریو در کانادا $70 کانادایی، از لوند سوئد $150 که $30 عرض کردم در اون نامه، سام عزیز پرداخته. سان دیگو کالیفرنیا 100 دلار، واشنگتن دی سی دوست ناشناخته 200 دلار، فورت لادردیل فلوریدا 600 دلار که بخشش برای دیویدی برای این عزیز فرستاده شده، از امکو گرین کالگری. امکو گرین شرکتی است، دوست عزیزی از اونجا 200 دلار فرستاده. گلن ویو ایلینویز 200 دلار، یه 200 دلار از گلن ویو ایلینویز. بعد از نورت بروک ایلینویز 750 دلار و از دانشجوی در نورت بروک 500 دلار. از نوردشتد آلمان 50 اورو. از ایران جمعی از عزیزان که توسط مسافری عزیزی در اینجا فرستادن 600 دلار. از وینا ویرجینیا 4 نفر از عزیزان 200 دلار، 120 دلار، 200 دلار و 300 دلار، در مجموع 820 دلار. از اوورلند پارک کانزاس 300 دلار. از هانسویل آلاباما 50 دلار. دانشجوی عزیز رها از کانادا 100 دلار. دوست بینام و نشانی 400 دلار. از منهایم آلمان 50 اورو. دوست عزیزی از نروژ توسط حساب آقای حسیبی که حسابی باز کردن، از این طریق هم عزیزان میتونن کمک هاشون رو بفرستن از طریق حساب آقای دوست عزیز آقای حسیبی 500 دلار فرستادن از نروژ. از فینیکس آریزونا 120 دلار و دوستان عزیز ساکرامنتو در کالیفرنیا 1000 دلار. به این ترتیب با همینطور که عرض کردم که در عمل عزیزان خواستن از من که برنامه رو ادامه بدم، چطور باید ادامه بدیم؟ به نظر من باید ما تا زمانی که به ریشه قضایا پی نبریم، قادر به مبارزه ریشه‌ای نخواهیم بود و تغییر و بنیانی هم نمیتونیم به وجود بیاریم. انقلاب 1357 نشون داد که همه ما میگفتیم شاه بره، هر کی میخواد بیاد، و دیدیم که کی اومد. تجربه تاریخی، باید به ریشه قضایا پی ببریم. در انقلاب، در آستانه انقلاب 57 عذر میخوام، ما به ریشه قضایا پی نبرده بودیم. نیروهای سیاسی حالا یا توانشو نداشتن، یا جرأتشو نداشتن، یا با مردم سر و کاری نداشتن، ریشه قضایا رو به مردم، به توده های مردم ما نشون ندادند. باید به ریشه قضایا پی ببریم. ما باید بدونیم کار یعنی چه. باید بدونیم کارگر و طبقه کارگر یعنی چه، که این همه حساسیت هست و بعضی ها اسم کارگر و یا اسم کار و یا طبقه کارگر که میاد بدنشون کهیر میزنه. بعد ازشون پرسید این ماشینی که سوار میشید کی درستش میکنه؟ این گوجه فرنگی که تو سالاد میذارید کی میکارتش؟ کی میچینتش؟ کی تو مغازه قشنگ میذارتش که بعد شما برید و بذارید توی کیسه پلاستیکی؟ و و و و یا همین چیزی که جلوی من هست، اینا رو کی ساخته؟ باید ما بدونیم کار لازم چیه، کار اضافی چیه و استثمار چیه. باید بدونیم کار مجرد یعنی چه، یا abstract labor، و کار ملموس یعنی چه، یعنی concrete labor. باید بدونیم کار ساده یعنی چه و کار مرکب یعنی چه، تا بفهمیم کار اجتماعا لازم یعنی چه، تا ما جوابی به موسی غنی نژادها داشته باشیم که میرن توی دانشگاه تهران و برای دانشجوهای دانشگاه تهران صحبت میکنن. چند وقت پیش همین آقای موسی غنی نژاد که مرشد بسیاری از اقتصاددانان رژیمه، بهشون میگه که آره مارکس یک نابغه بزرگی بوده، ولی من نمیدونم چرا در مسئله قانون ارزش دچار چنین تخیلگرایی شده که صحبت از کار مجرد میکنه، کار اجتماعا لازم میکنه. اینا یه چیزای تخیلیه و مارکس نابغه، چون اینا معمولا مارکس رو میبرن بالا تو محکم بزنن یه زمین، مارکس نابغه نمیدونم چطور دچار یه چنین تخیلگرایی شده. ما باید تعریف کار مجرد رو بدونیم تا جوابی برای موسی غنی نژادها داشته باشیم و بهشون بگیم شما دچار تخیلگرایی و یا بیسوادی هستید و معنای کار مجرد و در نتیجه کار اجتماعا لازم رو نمیفهمید. باید ما برای قانون ارزش رو باید بدونیم، برای اینکه هم برای پست مدرنیست ها جوابی داشته باشیم که میگن تمام این قوانین، قانون ارزش، قانون ارزش اضافی، قانون دیالکتیک، همه اینها یک مشت روایات اعظم یا گراند نراتیو هستش که آدمایی مثل روسو، مثل هگل، مثل مارکس اینا آوردن. اینا یه مشت روایات اعظمه، باید مسائل رو به طور روزمره ما نگاه کنیم، باید بهشون بگیم که اتفاقاً ارتباط تنگاتنگی بین قانون ارزش و کشتار در عراق، در افغانستان، در لبنان و در فلسطین وجود داره. تا زمانی که ما قانون ارزش رو نفهمیم نمیتونیم پی ببریم که چرا بحران سرمایه داری وجود داره و چطور اونهایی که ادعای تمدن میکنن تبدیل به مشتی حیوانات سبق و در رند خو میشن. در رند خویی و سبوعیتی که ما از دولت اسرائیل و دولت امریکا در خاک فلسطین، در خاک عراق و یا کانادایی های متمدن در افغانستان میبینیم که چطور مردم افغانستان رو دارن کشتار میکنن، طبیعت اینا که سبوع و در رند خو نیست، اینا یه زمانی آدم بودن. بعد ببینیم چرا تبدیل به یک چنین حیواناتی شدن و اینطور مردم افغانستان رو روز و شب بمبارون میکنن و کشتار میکنن و حمید کارزای دائم میگه بله نباید این کار بکنید، ولی دوباره میکنن. اینا مشغول کشتار مردم عراق، مردم فلسطین، مردم لبنان، مردم سومالی، مردم عراق و میخوان کشتار بکنن مردم ما رو هم. ما باید قانون ارزش رو بدونیم، ارزش اضافی رو بدونیم، استثمار رو باید بدونیم و تمام قوانین حاکم بر اقتصاد رو که چرا نرخ سود گرایش به پایین افتادن داره به چه دلایلی و چرا این سیستم دچار بحران میشه و اینها رو تبدیل به مشتی حیوان درنده خو میکنه که هم به جان مردم خودشون و هم ملل دیگه میافتن. بعد ما این قوانین رو بدونیم و در نتیجه باید گرایش نزولی نرخ سود رو، قوانین عرضه و تقاضا رو، باید قوانین بحران سرمایه داری رو بدونیم، اینها رو باید دنبال بکنیم، بعد ببینیم بحرانهای ادواری چیه، بحرانهای ساختاری چیه و چرا جنگ میشه، چرا اینها. عزیزان برن و در سایت اینترنتی عرصبت کانتر پنچ، دوست ارجمند دکتر اسماعیل حسینزاده، حالا ازش نقل قول خواهم کرد، مقاله مفصلی نوشته راجع به این که این جنگ دلائلش چیه، به چه دلیل اینها دارن کشتار میکنن و بعد چه بر سر ملت امریکا میارن. مقالهش تحت عنوان پارازیتیک امپریالیزم، یعنی امپریالیزم انگلی، در کانتر پنچ هستش. ایشون استاد دانشگاه دریک هستش، دوست ارجمند. مقاله مفصل و بسیار جالبی، عزیزان باید بخونن که چرا اینا کشتار میکنن، چرا بودجه نظامی رو از 293 میلیارد دلار به 1 تریلیون دلار رسوندن و الان بخش عظیمی از بودجه این مملکت رو بودجه نظامی داره بل میکنه. و خلاصه بعد از اون به نظر من باید عذر میخوام بعد از این که ما یه مقدار مسائل اینا رو باز بکنیم تا جای ممکن با زبان ساده بعد تاریخ سرمایه‌داری انگلیس رو لااقل از اواخر قرن 15 بگیریم و بیایم تا به امروز و بنیش اقتصاد امریکا رو، که البته در نوشته های مارکس بسیار کم اینها، اگر ما کمکی بتونیم بکنیم اقتصاد امریکا رو باید تحلیل بکنیم. یعنی فرضاً کتاب کاپیتال در اساس قوانین سرمایه‌داری رقابتی، ما باید قوانین سرمایه‌داری انحصاری رو بررسی بکنیم و مارکسیست های امریکایی به ویژه پال سویزی، هری مکداف و پل باران، سمیر امین و خیلی های دیگه، یعنی در حقیقت مجله مانکی ریویو و افرادی که درش قلم میزنن در این مجله و در نشریه یا انتشاراتی مانکی ریویو، خدمت بزرگی که کردن، در حقیقت نوشته های مارکس رو تکمیل کردن برای اینکه قوانین سرمایه‌داری انحصاری رو از نظر قیمت‌ها و از نظر اینکه در سطح بین‌الملل چه اتفاقی میفته و بعدش فراتر میرن از کتاب امپریالیسم لنین که در اون زمان به اصطلاح در حقیقت امپریالیسم یه وجهی داشته و الان وجوه دیگه‌ای داره که اینها رو ما باید بدونیم. یعنی باید بیاین به در حقیقت سال‌های اول قرن 21 از سال 2000 به بعد که آقایان جورج دبلیو بوش و دیک چینی اومدن و مهار کار به حساب قوه اجرایی رو در امریکا به دست گرفتن و ببینیم چه بر سر هم مردم امریکا و هم جهان بردن و دارن میبرن. در نتیجه به نظر من، یعنی برنامه باید اینجوری پیش بره که تلفیقی باشه از اخبار روز و بخش تئوریک، یعنی رفتن به ریشه ها. امیدوارم که این بتونه به اصطلاح موجب رضایت عزیزان باشه و کمکی به بالا بردن آگاهی همه ما بکنه. منتها من امروز میخوام دنباله در حقیقت بحث هفته گذشته رو دنبال بکنم، برای اینکه این بحث خوشبختانه مورد به اصطلاح قبول و یا به اصطلاح رضایت بسیاری از عزیزان بوده که راجع به مسائل روز در چند جلسه گذشته من صحبت کردم. این بحث باید در حقیقت به جایی برسه و بعدش دوباره بریم و از جای دیگه و از زاویه دیگه دوباره باید بهش برسیم، ولی فعلا این بحث رو من ادامه میدم که من جلسه گذشته صحبت کردم که چه موانعی بر سر راه استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی که از 100 سال پیش ملت ما تمام کوشش‌هاش رو کرده و دخالت‌های فعال و جنایتکارانه امپریالیسم در از قرن 19 تا به امروز جلوی پیشرفت کشور ما رو گرفته، البته به کمک پادوها و سرسپرده‌ها و اجنبی پرست‌هایی که چه در داخل همیشه کمک کردن برای سرکوب انقلاب ایران، و همیشه امپریالیسم از ارتجاعی ترین و تاریک اندیش ترین و خرد ستیز ترین نیروها در کشور ما استفاده کرده برای سرکوب نیروهای طرفدار سوسیالیسم، طرفدار ناسیونالیسم یعنی ملی گرایی، طرفداران سکولاریسم یعنی جدایی دین از دولت، و طرفداران اومانیسم یعنی اونهایی که اعتقاد دارن سرنوشت انسان به جای اینکه در دست یک نیروی ماوراء الطبیعه باشه باید به دست خود انسان باشه. اینها چیزهایی هستند که هم امپریالیسم دشمن اینهاست، این عقاید در کشورهای جهان سوم، گرچه که در کشورهای خودشون بعضی از اینها رو دوست داره، ولی دشمن چنین عقایدی هر نوع ترقی‌خواهی در کشورهای سه‌قاره بوده و هست و در نتیجه از تاریک اندیشترین و خرد ستیزترین نیروها در کشورهای جهان سوم همیشه استفاده کردن. موقعی که انگلیس وارد هند میشه با نهروها و گاندیها وارد مذاکره نمیشه، مهاراجه‌ها رو میره در اونجا و طرفشون میگیره. موقعی که وارد ایران میشه طرف قائم مقام ها، امیر کبیر ها و مصدق ها رو نمیگیره، خیر، میره طرف آقا خان نوری ها، میرزا آقاسی ها، کاشانی ها، و فضل الله عرض شود که عرض شود که و شاه و بار رو میگیره. شما دقت کنید، ما باید جوابی داشته باشیم برای این نیروهای ارتجاعی و وطن فروشی مثل آذر نفیسی ها، مثل رؤیا حکاکیان ها و یا مرشد هاشون، مثل برنارد لوئیس ها، مثل پال ولفوویتس ها و مثل ساموئل هانتینگتون ها که ما رو وحشی میدونن. باید بهشون بگیم که شما اتفاقا طرفدار توحش و بربریتی در این کشورها، طرفدار ترقی خواهی نیستی. همیشه نیروهای ترقی خواه در کشورهایی مثل هند، مثل ایران، مثل چین، مثل امریکای لاتین وجود داشته، ولی شما اونها رو نابود کردید و طرف خرد ستیزها، ارتجاعیون، آخوندهای مرتجع، خانها، اشاعر و دربار رو گرفتید. ما باید جوابی برای برنارد لوئیس ها و پال ولفوویتس ها و آذر نفیسی ها و حتی آدمهایی مثل ژانت آفری داشته باشیم که مقاله اخیرش در روزنامه در مجله نیشن اومده و حمله رویارو به حمید دباشی میکنه و به طور غیر مستقیم به ادوارد سعید، این آدم صهیونیست، داره به ادوارد سعید حمله میکنه. چرا؟ چون ادوارد سعید دست اینا رو روی کرده در کتاب اورینتالیزمش. خانم ژانت آفری در مقالش در مجله نیشن، اینا رو ما چهره هاشون رو باید بشناسیم تا ببینید این چه تجلیلی از آذر نفیسی و کتاب خواندن لولیتا در تهران میکنه و از رؤیا حکاکیان میکنه. خانم ژانت آفری، صهیونیست ما که خودش رو یک چپ و مارکسیست هیومانیست میدونه، اینا رو ما باید دستشون رو باز بکنیم. بعد مرشدای اینها رو دستشون رو باز بکنیم و بهشون بگیم شما طرف کی رو گرفتید در طول تاریخ 150 سال گذشته کشور ما. شما طرف نیروهای ارتجاع رو گرفتید و در صدد همیشه نیروهای ترقی خواه رو یا رگش رو زدید، یا با بالش خفش کردید، یا قتل عامشون کردید، یا در زیر شکنجه کشتیدشون. در زمان شاه دیدیم، در زمان دولت قاجار دیدیم، در زمان شاه با چشم خودم من دیدم و بعدش هم در زمان جمهوری اسلامی ما دیدیم که در زمانی که جمهوری اسلامی داشت کشتار میکرد هزاران انسان رو، نطق اینا در نیومد، نطقشون در نیومد و حالا مسئله چادر اینا رو بهانه کردن برای سرکوفت به ملت ما و توهین به تمام به اصطلاح فرهنگ ما. بنابراین ما باید به اصطلاح حالا هفته گذشته من برای اینکه فقط یک چشمه ای از ماهیت امپریالیسم، یعنی دشمن بیرونی و دشمن تاریخی و قسم خورده کشور ما نشون بدم، یک بخش از اسناد خودشون رو که در روزنامه نیویورک تایمز اومده بود من رو کردم و در نتیجه به اصطلاح عزیزان نشون دادم که خود اینها گاهی اوقات که اسرارشون میاد بیرون، حالا در انگلیس 30 سال به 30 سال اسرار جنایت هاشون رو، نه همه رو میدن بیرون، ولی در امریکا به زور باید بیاد بیرون و در نتیجه اونو به عزیزان نشون دادم و میخواستم از این فرصت استفاده کنم و تعریفی از دولت یا حکومت بکنم، برای اینکه از این فرصت باید استفاده کرد برای اینکه ماهیت ما امپریالیسم رو واقعا بشناسیم و بعد اگر فرصت بود دوباره برمیگردم به جمهوری اسلامی، برای اینکه هفته گذشته من راجع به جمهوری اسلامی هم صحبت کردم و اینه که پیوندهای نامقدس بین بنیادگرایی اسلامی و امپریالیسم از قرن 19 چی بوده و چطور امپریالیسم جاده صاف کن قدرتگیری اینها در سال 1357 شد برای سرکوب انقلاب ایران. حالا عرض خواهم کرد که چطور اینا دوباره احساس خطر کردن و میخوان دوباره وسیله‌ای برای سرکوب این جنبش جدید پیدا بکنن. مسئله‌شون این نیست که دیکتاتوری یا نمیدونم استبداد یا نمیدونم بمب اتمی از این صحبت ها، میخوان سرکوب بکنن جنبش اجتماعی که در ایران وجود داره. بنابراین یه بحث کوچیک من میخوام یه مقدار تئوریک راجع به تعریف خود حکومت یا دولت. عزیزان میدونن که در ترجمه فارسی state یا اتا به فرانسوی یه اشکالی پیدا شده از زمانی که کتاب دولت و انقلاب لنین یعنی State and Revolution Etat et Revolution که در حقیقت فرانسه به اسلام این باشه ترجمهش کردن دولت و انقلاب. به نظر من این یه اشتباهه، باید نظر من اینه که باید تصحیح بشه. Etat به فرانسه یا State به انگلیسی به معنای دولت نیست، بلکه به معنای یا قدرت حاکمه به نظر من یا حکومته. نظر خود من اینه که قدرت حاکمه بهتره. مثال میزنم، در ایران شما موسوی میره رفسنجانی میاد، رفسنجانی میره خاتمی میاد، خاتمی میره احمدی نژاد میاد، اینا دولت هم. ولی در پشت قدرت حاکمه سر جاشه و ما میدونیم ارگان های قدرت کجان. اینایی که اسم بردن قدرتی نداشتن، قدرت در جای دیگه خوابیده است، در بیت ولایت، در البته همینطور که گفت شورای به اصطلاح نگهبان و بعد عرصبت که مجلس خبرگان یا خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایناست که قدرت در اونجا و در دستگاه قضاییه و البته در اون چیزهایی که به اصطلاح قدرت اقتصادی که صحبتشو کردیم که چطور به اصطلاح تا همین چند وقت پیش در دست هیئت مؤتلفه در اساس در دست به اصطلاح هیئت مؤتلفه بوده. در امریکا هم همینطوره. شما فرزند کندی میره جانسون میاد، جانسون میره نیکسون میاد، نیکسون میره اینو این، همینجوری دولت ها عوض میشن ولی قدرت حاکمه سر جاشه. قدرت حاکمه یعنی قوه مجموعی از قوه قضاییه که در حقیقت دادگاه عالی قضا به اصطلاح دادگاه عالی امریکا، دیوان عالی کشور امریکا، 9 نفر اعضاش اینا مادام العمرن، مگر اینکه یا بمیرن و یا استعفا بدن. و اعضا میدونن که اینا کیان، به اصطلاح چه آدمای مرتجعی ان، لااقل 5 نفرشون که چه قوانینی اخیرا گذروندن به نفع به ضرر ملت امریکا، اکثریت ملت امریکا. در قوه مقننه شما افرادی دارید، یعنی اونهایی که افراد مؤثر تقریبا مادام العمرن، اینا رو بهش میگن incumbent، اینایی که هر سال هر 4 سال به 4 سال یا هر 2 سال به 2 سال دوباره به اصطلاح انتخاب میشن، کسایی هستن که 30 سال 40 سال 50 سال جا خوش کردن توی کنگره امریکا. در قدرت اجرایی هم با اینکه رئیس جمهور 4 سال به 4 سال یا 8 سال به 8 سال عوض میشه و بدنه سیاسی در حقیقت 6000 اعضای اصلی بدنه سیاسی رو انتخاب میکنه یا انتصاب میکنه، ولی بسیاری از افرادی که در پنتاگون یا وزارت خارجه، یعنی در حقیقت اون وزارتخانه های مؤثره به اصطلاح کشور امریکا هستن، اینا اونجا جا خوش کردن، اینا عوض نمیشن. کارمندای کارکشته به اصطلاح وترن به قول خودشون، که اینا کارکشته ها و به اصطلاح اعضای قدیمی وزارت خارجه در پالیسی پلانینگ یا در CIA یا در FBI که اینا اونجا هستن، بنابراین رؤسای جمهوری میان و میرن ولی اینا سر جاشون هستن. پس باید ما فرق دولت یعنی قوه اجراییه و حکومت یا قدرت حاکمه یعنی اون چیزی که هیئت حاکمه را تشکیل میده و در حقیقت قدرت واقعی در دست اونه، باید بین این دوتا ما تشخیص بدیم. فقط من این رو میخواستم که روشن بشه که فرق بین دولت یعنی گورنمنت یا گوورنمان به فرانسه و ستیت یا اتا به فرانسه، فرق اینا چیه، باید اینو تشخیص بدیم. برای اینکه اگر این تعریف روشن شد، بعدن ما موقعی که فرزن بزرگانی چون تامس هابز، ژان ژاک روسو، آدم اسمیت، هگل و قبلش کانت و قبل از اون ژان ژاک روسو، موقعی که اینا صحبت از دولت می کنند، منظورشون همون قدرت حاکمه یا ادعا یا ستیت هستش، منظورشون هیئت اجرایی فقط نیست. و میخواستم بعد از روشن شدن این اشکالات ترجمه‌ای به زبان فارسی، ببینیم که تعریف اینها، این بزرگانی که من اسم بردم، از دولت چی بوده یا از استیت یا قدرت حاکمه. و بعدش مارکس چطور اینها رو به چالش گرفته و حالا باید بررسی بکنیم که با این چیزهایی که من هفته گذشته مثلا مطرح کردم و الانم مطرح خواهم کرد، حرف این بزرگان همشون درست بوده یا مارکس که بعدن اینا رو به چالش گرفته. همینطور که گفتم توماس هابز که در حقیقت فیلسوف و متفکر بزرگ انگلیسی در اوائل قرن 17 است، کتاب معروفش لویثن یعنی غول یا غول دریایی، در حقیقت یک موجود تخیلی لویثن. توماس هابز بدبین بوده نسبت به آینده جامعه سرمایه‌داری و در نتیجه میگه یک غول بزرگ لویثن میاد قدرت رو در دست میگیره و بعدش میدونیم اون جمله معروفش بلوم امنیوم کنترا امنس، یعنی جامعه میگه تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه میشه. اون نظرش چی بوده راجع به حکومت یا قدرت حاکمه؟ جان لاک برعکس، اواخر قرن 17 بوده، متفکر بزرگ انگلیسی و پدر لیبرالیسم در حقیقت غربه یا به اصطلاح سرمایه‌داری، از متفکرین بزرگه. کتاب معروفش دو رساله درباره جامعه مدنی فکر میکنم به فارسی ترجمه شده باشه. اون اتفاقا خوشبینه نسبت به آینده سرمایه‌داری و اونم نظری داره راجع به دولت. ژان ژاک روسو در کتاب در حقیقت قرارداد اجتماعیش یا سوشال کانترکت کانترا سوسیال، اون هم در حقیقت نظری داره راجع به دولت. و کانت و از همه مهمتر هگل، همه اینها بر دو پایه داره دیدگاهشون. یکی راجع به طبیعت انسانه که حالا امیدوارم راجعش صحبت بکنیم، که همه اینها فکر میکنن که آدم اسمیت هم همینطور، متفکر و اقتصاددان بزرگ اواخر قرن 18 انگلیس، اینا عقیده دارن که طبیعت انسان طمعکاره، طبیعتش ستیزگره، طبیعتش سودجوه، طبیعتش اهل معامله و به قول خودشون ترک اند بارتر اند ترک، چیزی که به اصطلاح آدم اسمیت توی کتاب ثروت مللش میگه، که میگه طبیعت انسان اینه که هی خرید و فروش بکنه و این جزء طبیعتشه. خلاصه این یک پایه فکریشونه. چرا؟ برای اینکه میخوان توجیه بکنن آنچه که در سرمایه‌داری داره میگذره. و یکی دیگه اینه که میگن مالکیت خصوصی تنها چیزیه که میتونه استعدادهای انسان رو شکوفا بکنه و در نتیجه دولت وظیفه اصلیش دفاع از سرمایه‌داری، از مالکیت خصوصیه و در نتیجه دولت لازمه. و اگر دولت و چون اختلاف در جامعه وجود داره، دولت به نوعی نه تنها حافظ مالکیت خصوصیه بلکه نوعی میانجی بین به اصطلاح گروه‌های متضاد جامعه. پس در حقیقت همه اینها دولت رو یه چیز مثبت، خوب و لازم، حتی ماکس وبر در حقیقت جامعه سرمایه‌داری رو مثل یه قفس آهنین میدونه، با همه اینا دولت رو لازم میدونه برای به اصطلاح جامعه، برای جامعه دولت رو لازم میدونه. مارکس همه اینا رو به چالش میگیره از دو زاویه. یک، میگه که خب شما که میگید مالکیت خصوصی باعث شکوفایی فکر بشر میشه، حرف شما درست، ولی مالکیت خصوصی متعلق به کیه؟ به یه اقلیت بالاست. و از این نتیجه گیری میکنه که دولت یه میانجی نیست. خیر، اتفاقا دولت وسیله تابع کردن اکثریت مردم یا سرکوبشون و یا سر جا نشوندنشون در برابر یه اقلیت ثروتمند بالا و صاحب مالکیت خصوصیه. اکثریت جامعه که مالکیت خصوصی ندارن، بنابراین هم رشد و شکوفایی فکری و ابتکاراتی که شما صحبتش میکنید که به نوعی درست هم هست، مالی اقلیت بالاست، پس اکثریت پایین یه رمه یا یه گلن، باید همه ابتکاراتشون به کار بیفته. دو عبارت از اینه که دولت به هیچ وجه میانجی بی‌طرف نیست. هگل در حقیقت دولت رو به جایی میرسونه که میگه این مشیت و خواست الهی در روی کره زمینه اینقدر. و مارکس در نقدی که به فلسفه حق به هگل میکنه بند به بند این رو میشکافه و نقد میکنه هگل رو و بهش میگه چرا تو نادرست میگی. بنابراین مارکس قرار بود اصلا یکی از کتابهاش پروژش در حقیقت شش بخش داشت که فقط تونست دو تاشو اونم ناقص تموم بکنه. قرار بود کتابی راجع به دولت بنویسه که نرسید. مرگ نابهنگامش در حقیقت بهش اجازه نداد که راجع به دولت بنویسه، راجع به عرض شود که تجارت بین المللی بنویسه و عرض شود که راجع به سرمایه های جهانی خلاصه صحبت بکنه. و در نتیجه اونهایی که بعد از مارکس اومدن دنباله بحث مارکس رو راجع به دولت ناچار گرفتن. اولینش البته انگلسه که در منشأ خانواده کم و بیش شرح میده و راجع به دولت صحبت میکنه. عزیزان میدونن که منشأ خانواده خوشبختانه به فارسی ترجمه شده و عرض شود که در اون کتاب یکی از بهترین کتاب هاست که باید خونده بشه. ولی بعد از انگلس در حقیقت رودولف هیلفردینگ راجع به دولت صحبت میکنه در کتاب Finance Capital که من اینجا آوردم و معرفی کردم این کتاب رو. رودولف هیلفردینگ کتابش رو در 1910 نوشته، از متفکرین بزرگ در حقیقت سوسیالیسته که برای اولین بار به اسلام ماهیت امپریالیسم رو، البته بعد از جان هابسون که اون یکی از تئوریسین‌های انگلیسی لیبرال بود و نه مارکسیست، اون اول امپریالیسم رو شرح میده، ولی هیلفردینگ به طور گستره در کتاب فایننس کپیتال یا سرمایه مالیش اینو باز میکنه. ولی در اونجا هیلفردینگ، رودولف هیلفردینگ مسئله دولت رو باز میکنه. بعد از اون روزا لوکزامبورگ در مقاله معروفش اصلاح یا انقلاب، مقاله بسیار پر اهمیتیه که در اونجا در حقیقت در برابر ادوارد برنشتین این مقاله رو می‌نویسه که بهشون میگه که ما طرفدار هر نوع اصلاحی هستیم، ولی نه به طور دراز مدت، بلکه در دراز مدت ما خواهان تغییر بنیانی و انقلابیم، در حالی که آقای ادوارد برنشتین و حزب سوسیال دموکرات در حقیقت در دراز مدت هم فکر میکنند که از طریق اصلاح میتونن سیستم رو تغییرش بدن. و اون مقاله معروفش در اونجا هم راجع به دولت صحبت میشه. بعدش البته افراد دیگه ای هستن که مرتب راجع به دولت صحبت میکنن، ولی من میخوام برگردم به کتاب The Theory of Capitalist Development نوشته که در سال 1942 بیرون اومده، نوشته پال سویزی. عزیزانی از من میپرسن که اگر ما بخوایم اقتصاد بخونیم یا مطالعه بکنیم، مخصوصا از ایران این سوال مرتب مطرح میشه، از کجا شروع بکنیم. امیدوارم که این کتاب به فارسی ترجمه شده باشه، نظریه توسعه سرمایه داری، The Theory of Capitalist Development، که من باز اینجا معرفی کردم این کتاب رو در یه جلسه که در 10 یا 12 کتاب مثلا مارکسیست های زمان به اصطلاح مدرن رو به اصطلاح مارکسیست کردم، یکیشون همین کتابی که بسیار کتاب مهمیه. پال سویزی در حقیقت دولت رو باز میکنه، تئوری دولت رو باز میکنه و شرح میده و بعد شرح میده که امپریالیسم یعنی چه و چرا منتهی به فاشیسم میشه. در حقیقت نقل قول مفصل و بخشی از کتاب رودولف هیلفردینگ رو در پایان کتابش، این کتاب بسیار پر اهمیت، پال سویزی باز میکنه و تعریف میکنه که فاشیسم یعنی چه و چرا بالاخره نظام سرمایه داری از یه نظام دموکراسی تبدیل به فاشیسم میشه. قصد من اینه که بیارمش به رو امروز روز، که چطور امریکا در حقیقت سرنوشت امریکا رو داره به ما پال سویزی شرح میده. و به عزیزان عرض کنم که امریکا تا سال 1929 یا بگیم تا قبل از جنگ اول جهانی ارتشی نداشته واقعا. تا قبل از جنگ اول جهانی امریکا ارتشی نداشته، حالا پنتاگون که اصلا وجود خارجی نداشته، ارتشی نداشته و به ازاء هر فرد امریکایی برای پلیس و نیروهای انتظامی و ارتش مختصری که امریکا داشته 149 دلار در سال خرجش بوده. اینا رو من در یکی از مقالاتم تمام به اصطلاح آماراش رو آوردم. در حال حاضر با حساب سرانگشتی به ازاء هر امریکایی 3000 دلار خرج برمیداره ارتش امریکا. 149 دلار قبل از جنگ اول جهانی، 3000 دلار امروز روز. امریکا تا سال 1924 پلیس سیاسی نداشته. FBI Federal Bureau of Investigation FBI یعنی پلیس مخفی و سیاسی امریکا، که عرض کردم هفته گذشته که رئیسش که جی ادگار هوور باشه، که یک کتابدار بوده در 1924، در حقیقت فایل ها یا پرونده های کتاب یک کتابخونه رو داشته تنظیم میکرده. بعد دیدن که این عجب استعدادی داره در مثلا تنظیم مثلا پرونده ها، و از اونجا به تدریج میارنش و مثلا پلیس مخفی یا سیاسی امریکا رو جی ادگار هوور تشکیل میده و به مدت 50 سال در حقیقت قدرت فائقه در FBI بود، که بعدش در یک تابوت فولادی در ارلینگتون چیزش کردن، خاکش کردن، یک چنین تجلیلی ازش کردن، که جان اف کندی همونطور که عرض کردم هر وقت میدیدش شلوارشو خیس میکرد. امریکا تا سال 1924 پلیس مخفی نداشته. امریکا تا سال 1947 نه CIA داشته و نه شورای امنیت ملی داشته، سوشال سکیوریتی کانسل. چرا؟ چون امریکا کشوری بوده که در حقیقت یک کشور خرده تولید کننده بوده. فرضاً در 1914 بیش از 50% از مردم امریکا رو زمین کار میکردن، هر کدوم یه تیکه زمین، 166 هکتار زمین که مطابق به اصطلاح قانون هومستد به هر امریکایی میدادن. همینطور که من بارها صحبتشو کردم، خودشون میز، صندلی، خونه، همه چیز خودشون درست میکردن. شیرشون از گاو یا گوسفند میدوشیدن و لبنیاتشون رو درست میکردن، غله و فقط بعضی چیزا مثلا توتون و تنباکو و سیگار و قند و چای اینا رو از بیرون میخریدن، بقیه چیزاشون خودشون درست میکردن. یعنی تو و صنایع اولیه به اصطلاح چیز رو هم در همونجا، یعنی مردم امریکا اونهایی که پیش قراولا مخصوصا بودن، میدونیم که دائم مشغول کار، دائم مشغول سازندگی و همه چی رو خودشون درست میکردن. کشوری که اینجوری باشه، یعنی در زمانی که مثلا عرض شد که الکسیس دو توکویل در بگیم سلسه اوائل سلسله دوم قرن 19 میاد و کتاب معروفش رو راجع به دموکراسی امریکا می‌نویسه، که بخش‌هایش رو آقای خاتمی ترجمه کرده و هنوز به اصطلاح در حقیقت مشهور به اصطلاح دموکراسی امریکاییه ایشون فکر می‌کنن. در اون زمان آره، برای اینکه امریکا یک کشور تولید کننده به اصطلاح از تولید کنندگان کوچک، چه در منطقه به اصطلاح روستایی یعنی به اصطلاح کشاورزی و چه صنعتی بوده و در نتیجه آره یک کشور دموکراتیک بوده، در نتیجه هزاران روزنامه داشته در اینجا که اینا با هم دیگه رقابت میکردن، یعنی در حقیقت هم سرمایه‌داری رقابتی وجود داشته و هم دستگاه‌های ارتباط جمعی با هم دیگه رقابت می‌کردن و در نتیجه دموکراسی هم میتونسته پیاده بشه. دموکراسی حالا نوع فرمال و عرشبت که، ولی به تدریج رقابت تبدیل به انحصار میشه و البته انقلاب صنعتیش رو امریکا همینطور که قبلا هم عرض کردم بین 1860 و 1890 انجام میده و به اواخر قرن 19 که ما میرسیم در حقیقت اون تولید کننده قرن کوچک تبدیل به انحصارات بزرگ میشن و در نتیجه تمرکز و تراکم سرمایه که به وجود میاد، شما به تدریج تمرکز و تراکم پالیتیکس یا سیاست هم به وجود میاد و در نتیجه تضادهای طبقاتی بالا میگیره و در نتیجه شما به ارتش، به پلیس به پلیس سیاسی و مخفی و بعدش هم البته موقعی که رفتی و میخوای بر جهان مسلط بشی احتیاج به CIA و بعد National Security Council داری، یعنی به اصطلاح شورای امنیت ملی و غیره و غیره و تمام دستگاه‌های جاسوسی که راجبشون صحبت کردن. بنابراین در حقیقت ما باید به همراه مطالعه تاریخ اقتصادی این کشورها به ویژه امریکا، البته به عنوان یک نمونه کلاسیک ما باید انگلیس رو بگیریم و ببینیم که چرا به طور کلی چرا در انگلیس انقلاب صنعتی اتفاق افتاد و در فرزند کشوری مثل ایتالیا قبل از اون کاملا آماده ی انقلاب صنعتی بود، اسپانیا و پرتغال کاملا آماده ی انقلاب صنعتی بودن، به ویژه هلند از همه اینا پیشرفته تر بود، چرا در اینجاها انقلاب صنعتی پا نگرفت و در انگلیس پا گرفت؟ چه شرایطی وجود داشته، چه شرایط منحصر به فردی در انگلیس وجود داشته که انقلاب صنعتیش نه تنها صورت گرفت بلکه جا افتاد و بعد تونست بر تمام جهان مسلط بشه؟ اونو باید بازش بکنیم و بعدش خود امریکا رو ببینیم که چطور به اصطلاح انگلو ساکسون ها اومدن و مسلط بر امریکا شدن و از اینجا در حقیقت یک سیستم جدیدی رو به وجود آوردن. پس بنابراین به نظر من ما باید بریم مسائل یک مقدار تئوریک رو و بعدش هم تاریخ دو کشوره، یعنی در حقیقت انگلو ساکسون که در دو قرن گذشته بر جهان در حقیقت تسلط داشتن، اینها رو ما باید مطالعه بکنیم و بفهمیم که چرا اینها از قرن 19 هم مانعی بر سر راه استقلال کشور ما، آزادی و دموکراسی در کشور ما، لائیسیزم در کشور ما و هر نوع ترقی خواهی و به ویژه عدالت اجتماعی در کشور ما بودن. بنابراین اینها باید بررسی بشه. بعدش اون وقت بعد از اینکه اینها رو بررسی کردیم، این مانع رو که بررسی کردیم میرسیم به مانع داخلی که عبارت از استبداد حاکم در ایران باشه. عزیزان میدونن که هم در اینجا از سوی محافل امپریالیستی و پادوهاشون در رادیو تلویزیون های لس آنجلسی دائم از جمهوری اسلامی انتقاد میشه. آیا واقعا اینها میتونن انتقاد بنیانی از جمهوری اسلامی بکنن؟ اگر اینها انتقاد بنیانی از جمهوری اسلامی بکنند، برمیخورن به این که رابطه پنهانی خود ارباب هاشون با اسلام سیاسی، اصولیون یا اسم خودشون رو گذاشتن اصولگراها و یا بنیادگراها، از قرن 19 به این طرف چی بوده؟ در حقیقت اگه بخوان به ریشه قضایا برن، ارتباط و پیوند ایدئولوژیک سیاسی و تاریخی بین امپریالیسم و این نیروهای ارتجاعی و تاریخ اندیش و خرد ستیز رو بهش خواهند رسید و نمیتونن. They cannot afford it. نمیتونن، توانشو ندارن، جرأتشو ندارن و انسانیتشو ندارن. از سوی دیگه جمهوری اسلامی جالبه که شعار ضد امپریالیستی میده و تحلیل های متعددی از قول الله کرم، از قول دهنمکی، از قول زهرا خانم و یا از قول آقای دکتر عباسی مرتب در تلویزیون هاشون از امپریالیسم چیز میکنن، ولی واقعا اینا میتونن برن به عمق قضايا و امپریالیسم رو واقعا بشکافن برای ملت ما؟ به هیچ وجه نمیتونن. برای اینکه اگه واقعا ماهیت امپریالیسم رو بشناسن و بشناسونن و واقعا به عمقش پی ببرن، مچ خودشون باز میشه. برای اینکه الان دارن خصوصی سازی میکنن، الان کشور رو دارن زیر در حقیقت سیطره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دارن میبرن و در نتیجه اینها توان اینو ندارن که امپریالیسم رو به طور ریشه‌ای و بنیانی باز بکنن. پس ما در دو طرف، یعنی هر دوی این موانع، چه دشمن خارجی چه تجاوزگر خارجی که در بیرون ایستاده و داره ما رو تهدید میکنه، نمیتونه ماهیت جمهوری اسلامی رو به مردم ما نشون بده و نه جمهوری اسلامی که داره مردم ما رو سرکوب میکنه و مانع دیگر بر سر راه پیشرفت کشوره، میتونه امپریالیسم رو واقعا ریشه یابی بکنه. برای اینکه هر کدوم از اینا دستشون باز میشه و در نتیجه این جنبش اجتماعی درونی ایران و ما که در خدمتش هستیم این وظیفه به گردش میفته که هر دوی این نیروها رو، هر دوی این موانع رو در حقیقت باز بکنه. و در نتیجه ما این وظیفه به طور تاریخی به عهده‌مون افتاده. حالا من هفته گذشته به هر دوی اینها اشاراتی کردم و هر دوی اینها رو به عزیزان بخش‌ها و گوشه‌هایش رو نشون دادم. یکی به اسلام مثال اسناد CIA رو من باز کردم در اینجا و در داخل هم مسئله اتاق بازرگانی و جابجایی‌هایی که در اتاق بازرگانی شده و اینکه اقتصاد ایران رو اینها آقای نهاوندیان و در پشتش هم تمام هیئت حاکمه ایران به چه سوی دارن میبرن. این دو تا مثال من زدم، ولی به نظر من این بحث باید گسترش داده بشه. در مورد امریکا من میخوام یک سلسله آمار خدمت عزیزان بدم که ببینن نقش دولت، همون چیزی که حالا دولت که میگم باز دیگه سر زبونمون افتاده، بخش قدرت حاکمه چه نقشی داره هم در پیاده کردن سیاست‌های امریکا، یعنی هیئت حاکمه امریکا در خارج که ما میبینیم تمام این لشکرکشی‌ها و کشتارهایی که میکنه، و هم در داخل. و میخوام من مثال‌هایی از داخل بزنم که عزیزان ببینن که این رژیم چه بر سر خود مردم امریکا میبره. و من نقل قول‌هایی میارم از همین مقاله بسیار پرارزشی که دوست ارجمند اسماعیل حسین زاده که در کانتر 5 عزیزان میتونن پیداش بکنن. عزیزان دقت کنن که از سال 1979 تا 2004 بودجه نظامی امریکا عرض شود که هر سال 10% لااقل رفته بالا، در حالی که کمک‌های اجتماعی و بودجه اجتماعی امریکا، کمک به مسکن سالمندان 25% اومده پایین، کمک به گرم کردن خانه فقرا در زمستونا که از سرما نمیرن 18% اومده پایین، کمک به توسعه مناطق فقیرنشین شهرها و مناطق روستایی 12.7% اومده پایین، آموزش 8% اومده پایین. و در همین فاصله مالیات ثروتمندان هر در چند سال اخیر 160 میلیارد دلار پایین اومده، در حالی که از مخارج عمومی کشور 116 میلیارد دلار زده شده. شما دقت کنید عزیزان که در حقیقت در این مقاله نشون داده میشه که چطور بودجه نظامی امریکا به طور تصاعدی داره میره بالا، مالیات ثروتمندان چطور داره میاد پایین و مخارج اجتماعی چطور به همون نسبت داره میاد پایین. یعنی در حقیقت یک سیر یک جانبه ثروت از فقرا و طبقه متوسط به طرف بالا وجود داره. نقش دولت رو، یعنی نقش هیئت حاکمه رو و حکومت رو در حقیقت به وجود آوردن این شکاف طبقاتی نشون میده. این همینجوری به طور طبیعی انجام نشده توسط قوانین دست نامرئی بازار، خیر، دست مرئی حکومت این کار رو کرده یا دولت این کار رو کرده. و بعد اون وقت شرح میده که بین 1950 تا 1970، یعنی به مدت 20 سال، در اون 20 سال که در حقیقت اوج شکوفایی اقتصاد امریکا بود، و من میخوام این رو به عزیزانی که میگن سرمایه‌داری به اصطلاح خصوصی سازی اقتصاد رو بهتر میکنه و اقتصاد یعنی دولت رفاه بدترش میکنه، یعنی دخالت دولت، در سال 1950 تا 1970 در حقیقت هنوز برنامه نیو دیل در امریکا بوده، دخالت دولت فعالانه بوده. و حالا ببینیم اقتصاد امریکا چه وضعیتی داشته. مخارج نان میلیتری یعنی غیر نظامی امریکا از 9.7% جی ام پی یعنی درآمد تولید ناخالص داخلی کشور در حقیقت به 14.3 رسیده، یعنی بودجه اجتماعی یعنی غیر نظامی به طور عجیبی رفته بالا بین 1950 و 1970، در حالی که بودجه نظامی امریکا در عرض همون 20 ساله بین 1950 و 1970 از 10.1% جی ام پی یعنی به اصطلاح تولید ناخالص داخلی به 5.8 رسیده. یعنی در حقیقت مخارج نظامی به نسبه اومده پایین و در نتیجه نابرابری اجتماعی یعنی بی‌عدالتی اجتماعی کاهش پیدا کرده. یعنی در حقیقت عدالت اجتماعی شما در اون زمان داشتید. این سالهایی که خود من در امریکا بودم، هم اقتصاد در اوج شکوفاییش بود، هم شکاف طبقاتی بین ثروتمندان و فقرا بسیار کمتر از حالا بود، نه اینکه نبود، بسیار کمتر از حالا بود، و همین که در حقیقت جامعه امنیتش چقدر بالاتر از حالا و چقدر واقعا مردم امریکا خوشبخت‌تر از امروز روز بودن. از دوره ریگان در حقیقت دو اتفاق میفته. در حقیقت اون انقلابی که میگن ریگان انجام داد دو تا چیز داشت، یکی بالا بردن بودجه نظامی به مبلغ ناچیز $2 تریلیون که تزریق کردن توی به اصطلاح اقتصاد امریکا در زمان ریگان، و یکی دیگه هم پایین آوردن وحشتناک مالیات ثروتمندان، و این دوتا امریکا رو برای اولین بار زیر بار قرضهای وحشتناک اون موقع در زمان ریگان در حقیقت به $4 تریلیون، در حالی که موقعی که کارتر در حقیقت کاخ سفید رو ترک کرد کمتر از $1 تریلیون بود، در حقیقت $800 میلیارد بود قرض دولت امریکا، موقعی که ریگان ترک کرد به نزدیک $4 تریلیون رسیده بود که الان $9 تریلیون قرض در حقیقت ملی یا دولتی امریکا. حالا دقت کنید که سال 1979 1% در تا 2004 ببینید ثروتمندان وضعیتشون چطوری شده. درآمدشون از $314,000 به $868,000 رسیده، یعنی در حقیقت 1% بالا، درآمدش 176% افزایش پیدا کرده، در حالی که طبقه متوسط یعنی 20% متوسط فقط 21% رفته و به $48,000 رسیده، در حالی که 20% پایین جامعه فقط 6% رفته بالا و به $14,700 رسیده. شکاف طبقاتی را عزیزان دقت بکنن که چطور به وجود اومده و نقش حکومت یا دولت در این قضیه چی بوده. همه اینا برمیگرده که آیا حرف در حقیقت هگل درست بوده که یک میانجی بی‌طرف دولت، یا حرف مارکس که میگه خیر، یک به اصطلاح میانجی بی‌طرف نیست قدرت حاکمه یا دولت یا حکومت، کاملا به نفع طبقات بالا و ثروتمند عمل میکنه و به ضرر طبقات پایین عمل میکنه. و به هر حال تمام اینها رو و بعد تعریف میکنه از امپریالیسم انگلی که چطور این نوع امپریالیسمی که پیاده شده به ویژه در 5 سال اخیر، یکی تجدید توزیع درآمد ملی از فقرا و طبقه متوسط و پایین به طرف بالا چطور ادامه داشته و تشدید شده، سرمایه مادی و سرمایه های انسانی و مادی چطور در این کشور ضایع شده از طریق کم کردن بودجه آموزش، بهداشت و پزشکی، دفاع ملی امریکا در برابر سوانح طبیعی چقدر ضربه پذیر شده، و بازار کالاهای غیر نظامی امریکا یعنی در حقیقت سرمایه‌داری امریکا به نوعی داره ضرر میکنه، اونایی که غیر نظامی هستن به دست سرمایه‌داران کشورهای دیگه افتاده در بازارهای خارجی، و آمار میده دکتر حسین‌زاده، آمار میده راجع به این قضیه. و بعدش انبوه وام دولتی که میگه $7 تریلیون شده، و البته بعدش هم میگه که چه ضربات و لطماتی به دموکراسی و سیستم کنترل سه قوه بر هم که اونو بهش میگن به اصطلاح بالانس بین قوای سگانه به اصطلاح مقننه و قضاییه و غیره و غیره. پس اینا عواقبیه که برای در حقیقت این هیئت حاکمه برای خود ملت امریکا به وجود آورده، و در حقیقت فقط مسئله تجاوز و کشتار ملت افغانستان و عراق و لبنان و مردم فلسطین نیست، بلکه خود مردم امریکا رو به چه سوی داره میبره. و بعدش به نظر من اگه عزیزان این مقاله رو مطالعه بکنن میتونن بفهمن موقعی که به اسلام اون مکتب افول، یعنی اونایی که اعتقاد دارن که امپراتوری یا امپریالیسم امریکا داره رو به افول میره، بسیار اینا نکات پر اهمیتیه که عزیزان بدونن که خیال میکنن با این کشتارهایی که میکنن این نشانه قدرتشونه، اتفاقا نشانه ضعفشونه و نشون میده که زیربنا و زیرساخت اقتصادی امریکا به دلیل کم شدن بودجه آموزش، بهداشت، پزشکی و ضایع شدن نیروهای انسانی، 5.5 میلیون جوانای این کشور بین 19 تا 25 سال نه کاری دارن، نه امیدی دارن، نه آموزشی میبینن، در حقیقت بی‌سوادن. حتی اگر مثلا مدرسه ابتدایی رو هم تموم کرده باشن و اینا فقط و فقط به داخل زندان و یا در بیرون زندان همینجوری رفت آمد میکنن. این 5.5 میلیون اینا نیروهای انسانی هستند که اینا دارن ضایعشون میکنن. حالا بگذاریم از در حدود 13 تا 15% از مردم امریکا که مطابق آمار خودشون زیر خط فقر دارن زندگی میکنن و بعدش 50 میلیون از مردم امریکا که بیمه پزشکی اصلا ندارن، که عزیزان باید فیلم سیکو رو ببینن. که بنابراین این سیستم، یعنی این مانعی که مانع خارجی فقط ما رو تهدید نمیکنه، ملت امریکا رو هم تهدید میکنه و ما باید این رو بدونیم. البته همین مسئله باعث میشه که به اصطلاح به دلیل سیاست‌های همین سیاست‌ها، یک سلسله آمار دیگر رو برای عزیزان من میخونم که اخیراً آماری که CBS در اول جولای، یعنی در حدود 8 روز پیش گرفته، 75% از مردم امریکا عقیده دارن که سیاست‌های این دولت کنونی راه خطا داره میره، فقط 19% میگن که راه درست داره میره. راجب وضع جنگ عراق ازشون پرسیدن، فقط 22% میگن که خوبه وضعیت جنگ عراق و 77% دارن میگن که وضع جنگ عراق به ضرر ماست و باید نیروها رو بیرون کشید. حالا اونایی که میگن نیروها رو بیرون میکشن، میگه میزان سربازان امریکایی رو از مردم پرسیدن که به نظرتون چیه. 11% میگن باید افزایش داده بشه، 17% میگن همین قدر بمونه، 26% میگن باید کم بشه و 40% میگه همه باید برگردن. یعنی 66% از مردم امریکا خواهان بیرون کشیدن نیروهای نظامی از خاک عراق هستن. 70% از مردم امریکا عقیده دارن که مردم دنیا احترامی برای امریکا قائل نیستن. محبوبیت دیک چینی در امریکا 28% و 72% از مردم امریکا خواهان در حقیقت ایمپیچمنت، یعنی استیضاح و بیرون راندنشان از دولت. در نتیجه ما می‌بینیم البته در سطح جهانی هم آماری که اخیراً بیرون اومده حیرت انگیزه که چطور امریکا پرستیجش رو در سطح جهانی از دست داده. این از آماری که من از نیویورک تایمز گرفتم در اواخر ماه ژوئن، یعنی در حدود 2 هفته پیش. در آرژانتین، در کانادا 72% در سال 2002 و بعدش، یعنی 5 سال بعد در 2007، عقیده مردم دنیا راجع به در 25 کشور که آمار گرفتن راجع به امریکا چی بوده. در کانادا 72% در طرفدار امریکا بودن در سال 2002، الان 55% شدن، یعنی 17% اومده پایین. در آرژانتین 34% بوده به 16% رسیده، 16-18% اومده پایین. در برزیل 51% بوده، الان 44%، 7% اومده پایین. در مکزیک 64% بوده، الان 56%، 8%. و به همین ترتیب در روسیه 20% اومده پایین، در پولند فقط در یک جا ثابت مونده و بسیار بالا، اونم در اسرائیل که 78% از مردم اسرائیل طرفدار هنوز امریکا هستن. ولی در تمام این 25 کشور فقط من در آیوری کوست، یعنی ساحل عاج، در کنیا یه مقدار رفته بالا و در لبنان. در بقیه کشورها وسیعا در حقیقت دید مردم که قبلا مثبت بوده نسبت به سیستم امریکا و کل به اصطلاح سیاست های امریکا منفی شده. اما نکته دیگه ای رو میخوام راجع به برگردیم به جمهوری اسلامی و مانع داخلی، یعنی میخوام صحبت هایی رو که من هفته گذشته کردم ادامه بدم، برای اینکه در برنامه پنجشنبه آقای حسیبی بحثی باز شد راجع به این که مسافرت چاوز به ایران که خیلی از عزیزان رو دچار سردرگمی کرده و در اونجا بحثی در گرفت که ما چطور به این قضیه باید برخورد بکنیم. من این رو به طور خیلی مختصر شده اون بحث رو میخوام باز بکنم و یه مقدار چیزهایی رو که جا انداختم در اونجا میخوام تکمیلش بکنم، برای اینکه اهمیت حیاتی داره واقعا. در اونجا صحبت شد، خود من این صحبت رو باز کردم که ما باید جمهوری اسلامی رو و سیستم حاکم بر ایران رو مقایسه بکنیم با ونزوئلا. از جهت سیاسی باز کردم که چه تفاوت بنیانی و اساسی بین سیستم ونزوئلا و جمهوری اسلامی وجود داره. از نظر اقتصادی چطور ونزوئلا در راهی میره که جمهوری اسلامی در جهت 180 درجه مخالفش داره حرکت میکنه، و بعد قانون اساسی این دو کشور که نقطه مقابل همه، یعنی در حقیقت قانون اساسی ونزوئلا در حقیقت مترقی ترین قانون اساسی دنیاست، برای اینکه نه تنها در حقیقت به اصطلاح حقوق زنان و حقوق جامعه رو کاملا رعایت میکنه، بلکه شاید تنها جایی در دنیا باشه که حق بازخوانی اونهایی رو که انتخاب شدن به مردم میده. و ما میدونیم در سال 2004 در حقیقت به دلیل همین قانون بود که رفراندومی شد. بنابراین بحث شد که اگر این دوتا سیستم نقطه مقابل همدیگه هستن و در برابر هم قرار گرفتن، یعنی یکیشون به طرف استقلال اقتصادی میره که ونزوئلا باشه و میخواد خودش رو از چنبره امپریالیسم و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رها بکنه، برعکس ایران داره به طرف خصوصی سازی های هرچه بیشتر و رفتن به زیر سیطره، به طور کامل زیر سیطره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول داره عمل میکنه، در ونزوئلا آزادی بیان و تجمع وجود داره و در ایران دارن مردم سرکوب میشن، کارگران، زنان، دانشجویان و غیره و غیره، چطوره که رهبران این دو کشور میان و به قول معروف چیک تو چیک میکنن، یعنی در حقیقت به اصطلاح یا به قول آخوندان معانقه میکنن، همدیگر رو بغل میکنن و غیره و غیره. باید ببینیم چرا. این باید ما یه تحلیلی ازش داشته باشیم، برای اینکه اونهایی که به اصطلاح در بیرون دشمنان ملت ما هستن از این مسئله استفاده میکنن برای کوبیدن چاوز، اونهایی که طرفدار جمهوری هستن برای در حقیقت توجیه کارهای جمهوری اسلامی و میگن اینم ضد امپریالیسته، و یه عده هم دچار کانفیوژن میشن. ما باید تحلیل دقیق خودمون رو داشته باشیم. این دو تا رژیم با وجود آنکه از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر قانون قوانین به اصطلاح اساسیشون و به ویژه از نظر اجتماعی نقطه مقابل هم هستند، ولی دشمن مشترکی دارن که اونم امپریالیسم باشه. منتها باید ما دقت بکنیم که تضادی که ونزوئلا و هوگو چاوز با امپریالیسم داره چیه؟ تضادیست بنیانی، تضادیست آشتی ناپذیر، تضادیست اساسی که در حقیقت امپریالیسم مصمم به انداختن چاوز و سیستم حاکم بر ونزوئلا. تضادی که جمهوری اسلامی داره بسیار پیچیده تره و این رو من میخوام بازش بکنم، برای اینکه اهمیت حیاتی داره. جمهوری اسلامی چه تضادهایی با امپریالیسم داره؟ در درجه اول باید این رو بدونیم که جمهوری اسلامی پیوندهای تاریخی همینطور که بارها و بارها صحبتشو کردم با امپریالیسم داشته و هنوز هم داره و در حقیقت خدماتی که جمهوری اسلامی به امپریالیست کرده شاه از دستش بر نمی اومد. باز کردن پای ناوگان پنجم امریکا، یعنی در حقیقت آغاز حمله مجدد امریکا از 30 سال پیش به این طرف به خلیج فارس و منطقه خاورمیانه، در حقیقت گروگانگیری خدمت بزرگی در این راه بود. ادامه جنگ ایران عراق به مدت 6 سال بعد از اینکه هم عراق حاضر به صلح شد، هم سازمان ملل حاضر به صلح شد، هم کشورهای عربی حاضر به 40 میلیارد حاضر بودن 40 میلیارد دلار بدن، ولی خمینی و هاشمی رفسنجانی نپذیرفتند و ادامه دادن به نفع امپریالیسم و به نفع صهیونیسم. و در حقیقت امپریالیسم و صهیونیسم آتش بیار این تنور گرم نگه داشتن تنور جنگ شدند. و البته جمهوری اسلامی هم به خاطر اینکه میخواست سرکوب بکنه نیروهای داخل رو، این جنگ رو ادامه داد. کشتار نیروهای ترقیخواه در ایران، هزاران هزار انسان رو که اینا حلقاویست، همه اینها و بعدش البته در حقیقت قتل‌های زنجیره‌ای، سرکوب روزنامه‌ها، سرکوب مجلات، سانسور کتاب‌ها، همه اینها به نفع امپریالیسم بوده و هست. ولی در این حال جمهوری اسلامی تضاد داره با امپریالیسم. و این تضادها چیه؟ یه تضاد تاریخی عبارت از اینه که من زیاد روی اون تکیه نمی کنم چون اون قابل حله، اینه که سرمایه احتیاج به حرکت آزاد داره، بنابراین با مسئله مسائل اجتماعی که در جمهوری اسلامی پیاده شده، از نظر پوشیدن لباس، از نظر رابطه دختر و پسر، از جهت نوشیدن، پوشیدن، عرشبت که و آداب خصوصی مردم، اینا مغایرت داره با قوانین اصلی حرکت سرمایه، ولی اونا قابل حله. مثلا در عربستان و یا کویت و یا در جای دیگه اینو حلش کردن. ولی وجود کشوری به نام ایران و جمهوری اسلامی که الان در رأسشه تضاد پیدا کرده با اسرائیل بزرگ. عزیزان این رو باید دقت بکنن و این از جهت برخورد ما به قضایا فوق العاده پر اهمیت. دو چیز در جمهوری اسلامی که اینا قابل حل با به ویژه صهیونیسم اسرائیل و لبی صهیونیستی در امریکا نیست. عبارت از اینه که اگر اسرائیل بزرگ از صحرای سینا تا دجله و فرات و یا لااقل تا رودخانه لیتانی بخواد ادامه پیدا بکنه، کشورهای منطقه همه باید تکه پاره بشن. لبنان، عراق باید 3 کشور بشه و ایران تکه پاره بشه. یعنی این جانیان ضد بشر حاضر به دیدن ایرانی یک پارچه، مگر زیر حکومت چیزی مثل شاه، حاضر به دیدنش نیستن. ما این نکته رو باید بدونیم که این یک تضاده که تا زمانی که صهیونیست ها و لبی صهیونیستی و نئوکنسرواتیو ها قدرت حاکمه، یعنی در حقیقت قدرت اجرایی در دستشونه در امریکا، در صدد خواهند بود که کشور ما رو از هم بپاشونن و تبدیل به افغانستان دیگه ای و یا عراق دیگه ای و یا فلسطین و یا لبنان دیگه ای بکنن. اینا برنامه شون اینه. بنابراین در حقیقت مسئله شون با خود جمهوری اسلامی نیست، با ایران یک پارچه است. و این رو باید عزیزان و ملت ما باید بدونن که دشمن اصلی کیه واقعا. ولی یک چیزی که من راجبش صحبت نکردم در پنجشنبه در برنامه آقای حسیبی، عبارت از اینه که امپریالیسم و صهیونیسم یک احساس خطر دیگه میکنه و اون اینه که مثل اواخر زمان شاه احساس میکنه که در ایران یک جنبش اجتماعی داره پا میگیره زیر دماغ همین آخوندا. برای اینکه در اواخر زمان شاه موقعی که احساس خطر کردن یک نیروی آماده داشتن، از رهبرش که خمینی باشه تا مدرسه حقانیش با کادرهای بسیار ورزیده‌ای که دوروبر خمینی بودن و اونهایی که در زندان هیئت مؤتلفه و آقایان که اون دوتا در حقیقت چیز رو اعلامیه یا فتوا رو امضا کردن، این نیروها آماده امپریالیسم و سواک و CIA اینا رو داشت برای اینکه بیان و انقلاب ایران رو سرکوب بکنن در اون زمان. الان کیه میخوان بیارن؟ مسعود رجوی رو، رضا پهلوی رو، امیر عباس وخراور رو، و موندن توش احساس خطر میکنند از اوج گرفتن یا پا گرفتن یک جنبش اجتماعی زیر دماغ همین آخوندا. بنابراین ما باید بدونیم که چرا اینها دارن چنگ و دندان به مردم ما نشون میدن و در نتیجه ما خطر رو به طور دقیق باید ببینیم، احساس بکنیم و در نتیجه باید تحلیل دقیقی داشته باشیم، هم از دشمن خارجی که من کوشش کردم کم و بیش این رو باز بکنم که اینا چه نقشه های خائنانه‌ای برای کشور ما دارن و تمام این پادوهایی رو که حالا چه دانسته و چه ندانسته هر کدوم از اینا دارن در حقیقت توجیه میکنن تمام این تهدیدات و تمام این خرابکاری ها و کشتارهایی رو که اینا دارن در منطقه میکنن. اینا رو باید دستشون رو بکنیم و دشمن خارجی و تاریخی و اصلی کشور خودمون رو باید بشناسیم. این البته مغایرت نباید داشته باشه با مبارزه با استبداد داخلی، استبداد داخلی که در حقیقت مانع هم استقلال کشور ما، هم عدالت اجتماعی و هم آزادی و هم دموکراسی در کشور ماست. یک لحظه ملت ما از مبارزه با این استبداد نباید از پا بشینن. بنابراین در حقیقت برنامه اساسی و بنیانی کشور ما در حقیقت نیروهای ترقی‌خواه دوگانه است و تا حد زیادی پیچیده هم هست، و اون اینه که در داخل باید از جنبش دانشجویان، از جنبش معلمان، از جنبش کارگران، از جنبش نویسندگان، از جنبش بیکاران، از جنبش زنان، از جنبش نیروهای در حقیقت ستم دیده‌ای که در حقیقت روز به طور روزمره از گرونی داره کمرشون خم میشه، باید از این مبارزات در حقیقت طرفداری بکنن و برای آزادی و دموکراسی مبارزه بکنن و یک لحظه از این مبارزه از پا نشینن. ولی در این حال در تمام این مدت باید کاملا مواظب باشن که این به نفع دشمن خارجی تموم نشه و دائم و دائم در حقیقت دشمن خارجی رو، چهرش رو آشکار بکنن و در حقیقت مبارزه رو به این ترتیب پیش ببرن. بنابراین ما باید همونطور که عرض کردم وظایفی که پیش پای ما هست کاملا آشکاره. دوباره من این رو برای اینکه دو دقیقه بیشتر من وقت به وقتم باقی نمونده، دوباره یه جمع‌بندی کلی از این دو جلسه یا دو نشست میخواستم عرض بکنم که ما اهدافمون کاملا آشکاره، دشمنان کشور خودمون رو هم در خارج میشناسیم که بیش از چند درصد در داخل اینها در حقیقت پایگاه ندارن، رژیم ایران که در حقیقت مانع داخلیه، استبداد داخلیه، در حقیقت اون رو هم باید بشناسیم که 10 تا 15% بیشتر پایگاه نداره. 80% از مردم ایران، زنان ایران، کارگران ایران، دانشجویان، استادان، معلمان، بیکاران، تولید کنندگان کوچک و حتی بخشی از تولید کنندگان متوسط، روستاییان کشور ما، همه اینها باید دست به دست هم بدن برای آزادی، برای دموکراسی و برای استقلال و عدالت اجتماعی در ایران بجنگن، مبارزه بکنن، و از درون خود این مبارزات هستش در حقیقت که رهبری خودش رو هم به وجود میاره در داخل، و ما باید در خدمت این جنبش اجتماعی داخلی باشیم. عزیزان وقت من به این ترتیب تمومه. من یادآوری بکنم که این برنامه ساعت 10 شب، امیدوارم که امشب هم به وقت معمول خودش به اصطلاح تکرار بشه، و بعدش هم از طریق اینترنت میتونن از طریق GLIP و یا IR2007.com عزیزان به این برنامه دسترسی پیدا بکنن. به این ترتیب وقت من تمومه و من از عزیزان به این ترتیب خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش، تا هفته آینده.